این جلسه رو اختصاص دادیم به موضوع علائم فساد مواد غذایی. آقای دکتر آراس به دباغ مقدم، متخصص علوم غذا و صنایع غذایی، کارشناس این برنامه هستند. شما هم اگر سوالی دارید یا نظری که میخواین درباره این برنامه مطرح بفرمایید، پیام کوتاه ارسال بفرمایید به 30102 سامانه پیام کوتاه رادیو سلامت، یا زنگ بزنید به شماره 220-219-54. آقای دکتر دباغ مقدم سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم رادیو سلامت، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، تعریف فساد چی هست؟ فساد مواد غذایی.
بله، ببینید، تعریف فساد، اتفاقاً حالا سوال بسیار خوبی هم هست. تعریف فساد این هستش که غذا به نوعی تغییر شکل و ماهیت بده که دیگه برای مصرف کننده قابل استفاده نباشه. من به این جهت عرض کردم سوال بسیار خوبی هستش که خیلی وقتها مردم بین فساد و مسمومیت زابودن تفاوتی قائل نمیشن. اجازه میخوام که توضیح بدم که الزاماً نه هر غذای فاسدی ما رو مسموم میکنه و نه هر غذایی که ما رو مسموم میکنه فاسد هست، و اتفاقاً برعکس تصور بسیار از مردم، ما معمولاً با غذاهایی مسموم میشیم که اینها رنگ و بو و ظاهرشون هیچ تغییری نکرده، خیلی هم خوشمزه هستن و میخوریم و بعد بیمار میشیم.
بله. آقای دکتر دباغ مقدم، علائم فساد در مواد غذایی مختلف مشترک، یکسانه یا تفاوت‌هایی داره؟ می‌خواید گروه‌های اصلی مواد غذایی رو بررسی بکنیم از ابتدا؟
ببینید، حالا اجازه بدید من اول عوامل فساد رو عرض بکنم و بعد اون وقت
عواملش، علائمش.
بله، عوامل رو بگم، بعد حالا در مورد علائم هم باز بیشتر میشه صحبت کرد.
بله، بفرمایید.
ما برای اینکه در یک ماده غذایی فساد اتفاق بیفته معمولاً چندین عامل داریم. یک گروه عوامل زیستی هستن، حالا مثل بیشتر باکتری ها. ما باکتری هایی داریم عامل فساد هستن. فرض کنید مثلا در مورد میوه ها ما باکتری هایی داریم که اصطلاحاً پکتینولیتیک هستن یا پکتولیتیک هستن، یعنی پکتین که اون یک نوع سلولوزی هستش که میوه رو سخت و سفت نگه می‌داره رو و اون سفتی میوه مال اون هستش، اون رو یواش یواش تجزیه می‌کنن و اون که ما می‌بینیم میوه مثلا بعد از چند روزی در داخل حالا یخچال یا فریزر یا حتی اتاق دچار مثلا تغییراتی میشه که دیگه برای مصرف مناسب نیست.
آیدش پکتین روز پلیساکارید ها میشه دیگه.
بله بله، کلاً تمام ترکیبات حالا سلولوزی و شبه سلولوزی جزه به اصطلاح پلیساکارید هستم. عرضم به حضور شما که یک فساد دیگه فساد شیمیایی هستش که در مواد غذایی اتفاق میفته به دلیل تأثیر مواد مختلف شیمیایی که در یک ماده غذایی میتونه باشه روی هم دیگه. مثلا فرض کنید در حالا واکنشی که تحت عنوان واکنش میلارد میشناسیم، بعضی از انواع اسیدهای آمینه با بعضی از انواع قندها ترکیب میشن و کم کم اون به اصطلاح رنگ ماده غذایی تغییر میکنه به سمت مثلا تیره شدن، که این هم یک نوع فساد تلقی میشه.
بله.
نوعی دیگه از فساد، فساد آنزیمی هستش، که خب در بسیاری از مواد غذایی ما داره آنزیم هستیم، و به خصوص حالا این در مورد مثلا میوه ها خیلی صدق میکنه، چون میوه ها برخلاف تصوری که حالا شاید خیلی از مردم داشته باشن به عنوان یک موجود زنده تلقی میشن. میوه از نظر علم گیاه شناسی قسمتی از دستگاه تولید مثل یک میوه، یک گیاه هستش.
بله.
که خب این وقتی شما دیدید هسته داخلش رو میکاریم، بعد تبدیل به گیاه جدید میشه، پس هنوز زنده است و حیات داره،
قوه نامیه داره.
دقیقاً، قوه نامیه داره، قوه حیات داره. حالا من میخوام مثال بزنم. ببینید مثلا قطعاً شنوندگان محترم اینو دیدن که یک سیبی رو برمیدارن گاز میزنن، یه تکهشو میخورن یا برش میدن، اینو داخل اتاق میذارن، میرن یه ساعت دو ساعت بعد برمیگردن، میبینن اون سیب قهوه‌ای رنگ شده.
بله.
این یک واکنش قهوه‌ای شدن آنزیمی هستش، به دلیل مثلا آنزیم پلیفنول اکسیدازی که در سیب ما داریم، یا آنزیم مثلا پی پی او ما بهش میگیم. پس یک نوع فساد هم به شکل آنزیمی اتفاق میفته. بسیاری از میوهایی که ما ببینیم در طی مدت نگهداری تغییر رنگ میدن، بافتشون تغییر میکنه، یا حتی فراورده های دامی، ماهی، گوشت، مرغ، خیلی وقتا این نوع فساد براشون اتفاق میفته.
بله.
و یک نوع فساد دیگه هم فساد فیزیکی هستش. فساد فیزیکی حالا شاید کمتر مردم بهش توجه کرده باشن، ولی مثال‌های از فساد فیزیکی رو من خدمتتون عرض بکنم.
بفهم.
مثلا ما میریم حالا یک فروشگاه یک بسته بیسکویت می‌خریم، یا مثلا یک کیک می‌خریم داخل بسته بندیه، ولی حالا به علت مثلا چیدمان بعد در اون فروشگاه یا حمل و نقل نامناسب، وقتی میاریم خونه میبینیم تمام اون بیسکویت ها خورد شده داخل بسته، یا مثلا تمام اون کیک به اصطلاح له شده، خورد شده. یا فرض کنید که مثلا ما میاییم یک نمکی رو حالا داخل مثلا نمکدون، یا بعضا داخل کاسه چیزی میریزن، و در یک مثلا شهری یا استانی که هواش مرطوب هست، یا در فصلی که رطوبت بالاست، اینو نگهداری میکنن و بعد به علت جذب رطوبت این نمک به هم میچسبه و دیگه قابل استفاده نیستش. پس این هم میشه فساد فیزیکی. اینو شما مثلا در شهرهایی که هوای مرطوب داره، در مورد فرض کنیم بیسکویت ها، در مورد چیپس ها و خیلی از مواد دیگه که اصطلاحا خاصیت هیگروسکوپیک دارن، یعنی تبادل رطوبت میکنن و رطوبت جذب میکنن از هوا، میتونید مشاهده بکنید.
پس عواملی مثل رطوبت و فشار میتونه در ایجاد فساد
فیزیکی موثر باشه. بله دقیقاً. غذایی هستن که وجود داره.
در این بخش یک بسته گزارشی تقدیمتون میشه از ملیحه کیان، که پرسش‌های شما مطرح شده و پاسخ‌های کارشناسان برنامه 30102 برای ارسال پیام کوتاه در اختیار شماست. آماده دریافت پرسش‌های شما هستیم در خصوص موضوعاتی که در برنامه غذا و سلامت زندگی مطرح میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو سلامت. با توجه به سوالات متعدد و متفاوتی که از طرف شما شنوندگان محترم مطرح شده، این بخش گزارشی رو به پاسخ به یکی از پرسش‌های شما شنوندگان محترم اختصاص میدیم. شنونده باشین لطفاً. وقتی که هوا آلوده است چه تغذیه‌ای رو باید استفاده کرد؟
شیر، چیزای گرم که بهتر به عنوان ریال شستشو داده بشه. سعی می‌کنیم از خونه بیرون نیاییم وقتی که آلوده هست.
عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز. من دکتر صفوی، متخصص تغذیه و دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستم. در خصوص آلودگی هوا باید بگیم که بعضی از غذاها خیلی خوب میتونن جلوی اثرات سویی رو که این آلودگی هوا در روزهایی که به خصوص آلودگی بالا هستن، در خصوص سلامت بدن، ایمنی بدن، جلوگیری از ورود این آلودگی ها به بدن مؤثر باشن. آنتی اکسیدان ها یکی از موارد خیلی خیلی کمک کننده هستن که توی میوه ها و سبزی ها فراوان وجود دارن. ویتامین C یکی از واقعا اولین آنتی اکسیدان های محلول در آبی هستش که میتونه به بدن کمک بکنه تا مبارزه کنه با رادیکال های آزاد، ورود هوای آلوده به ریه ها و امثال اینها. رادیکال های آزاد میدونید ایجاد سرطان میکنن و آنتی اکسیدان ها خیلی خوب میتونن جلوگیری از سرطان بکنن. پس ویتامین C که توی مرکبات هستش، پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، گریپ فروت، اینها خیلی خوب میتونن مؤثر باشن و همینطور استفاده کردن از گوجه فرنگی و سیب زمینی آبپز در صورتی که این سیب زمینی همراه با آب خودش مصرف بشه، مثل سیب زمینی که داخل آب گوشت هست، میتونه خیلی مناسب باشه. پس مرکبات سرشار از ویتامین C هستن و همینطور سایر مواد غذایی حاوی ویتامین C که عرض کردم. بعضی از سبزی هایی که رنگ تیره دارن مثل کلمه، بروکلی، اسپناج، کاهو، اینا خیلی مناسبن، ویتامین C خوبی دارن، مؤثر هستن برای جلوگیری از اثرات سوء آلودگی هوا. ویتامین E هم یکی از چیزایی که مبارزه میکنه با آلودگی هوا و بنابراین اون هم به دلیل داشتن آنتی اکسیدان و مبارزه کردن با رادیکال های آزاد خیلی مؤثره. مثل ویتامین A میتونه در حقیقت محافظ بدن باشه و برای مصون کردن بدن در مقابل آلودگی هوا مؤثر باشه. شیر خیلی خوبه، روزانه چند لیوان شیر میتونه کمک کنه که این آلودگی ها وارد بدن نشه و ایجاد مشکل نکنه. شیر به خصوص میتونه سیستم اسکلتی بدن رو تقویت بکنه. حالا فراورده های شیر هم مثل ماست و دوغ و پنیر هم خالی از این خواص نیستن و میتونن مؤثر باشن، ولی شیر در دسترس داره و میتونیم به دلیل اینکه جزء لبنیات در دسترس تر از همه هستش میتونیم استفاده کنیم، به خصوص وقتی که پروبیوتیک باشه که خیلی اثرات بالاتری داره برای جلوگیری از تاثیر آلاینده های هوا و میتونه برای بدن مفید باشه. ویتامین E هم یه آنتی اکسیدان خیلی قویه، توی جوانه گندم هستش، برای قلب مغذی هست و مفید و همینطور برای مغز ما خیلی مؤثر هست و میتونه سلولهای ما رو در مقابل پیری و پیر شدن و زود فرتوت شدن ازش جلوگیری بکنه و جلوی آلودگی هوا رو به خصوص میتونه بگیره. و استفاده کردن از منابع ویتامین E به خصوص جوانه گندم، کاهو و امثال اینها مؤثره، میتونه سیستم ایمنی هم کمک بکنه ویتامین E، و برای پوست هم خیلی مناسبه. سبزی ها، آجیل ها، اینها خودش ویتامین E دارن و میتونن مناسب باشن برای جلوگیری از آلودگی هوا. انشالله که ما بتونیم با از بین بردن آلودگی هوا ابتدا منابع تامین این آلودگی رو از بین ببریم و در ثانی تغذیه خوب داشته باشیم که اگه هوا آلوده است بتونیم بدنمون رو مقاوم نگه داریم. شاد و سلامت و خرم باشید، خدا حافظتون.
خب آقای دکتر، برای اینکه یه دسته‌بندی هم بشه و مطالب راحت‌تر در اختیار دوستان قرار بگیره، اول از پروتئین‌های حیوانی شروع بفرمایید.
بله خواهش.
که اینا وقتی دچار فساد بشن چه علائمی رو بروز میدن؟
ببینید، در مورد پروتئین‌های حالا دامی، البته باز ما وقتی شما می‌فرمایید مثلا پروتئین‌های با منشأ دامی، باز انواعشون مختلف و متفاوت هست. مثلا بله. ما در مورد گوشت و مرغ میتونیم حالا تقریبا یک جور بگیم در مورد اینها، ولی ماهی باز ماهیتش متفاوته و ویژگی فسادش با گوشت و مرغ فرق میکنه. حالا بنده گوشت و مرغ عرض میکنم، باز اگه فرصتی بود ماهی و بعد سایر موارد عرض میکنم. ببینید، در مورد گوشت و مرغ اتفاقی که میفته یکیش تغییر رنگ هستش. معمولا حالا ما گوشت تازه‌ای رو که میخریم یک رنگ قرمز مایل به صورتی داره که بعد از مدتی که از نگهداری این میمونه تغییر رنگش به رنگ حالا قرمز مایل به قهوه‌ای اتفاق میفته که این هنوز برای ما نامطلوب نیست، اما بعد از مدتی تغییر رنگ به حالت مایل به سبز یا سبز مایل به زرد اتفاق میفته که این میتونه نشون دهنده این باشه که تغییرات شیمیایی و میکروبی داره شدت پیدا میکنه و دیگه این گوشت مناسب برای مصرف نیست. یا حالا گوشتی که ما میخریم باز بوی خاص خودشو داره، بسته به این که حالا گوشت گوساله باشه، گوسفند باشه، یا در بعضی از مثلا فرهنگ‌های قوم‌های ما گوشت بز رو ممکنه مصرف کنن، گوشت شتر رو مصرف کنن. هر گوشتی بوی خاص خودشو داره که مصرف کننده دائمی اون گوشت بوی اون رو میشناسه. تغییر بوی گوشت به بوهایی مثل بوی اصطلاحاً فاضلاب مانند یا بوی مدفوعی، تغییر بو به بوی مثل ارزم به حضور شما بوی اسیدی، تغییر بو به بوی حالت به اصطلاح گندیدگی، اینها میتونه همشون به اصطلاح تغییر بوهایی باشه که نامطلوب هست. این به دلیل تولید یک سری از اسیدهای آمینه‌ای هستش که ایجاد بوهای نامطبوع میکنن، دقیقا مثل اتفاقی که در مورد جسد یک فرد یا یک حیوان مرده میفته، در مورد گوشت هم همین اتفاق میفته و ترکیبات اسیدهای آمینه و پروتئین‌های ایجاد میشه که بوهای نامطلوبی رو از خودشون تولید میکنن.
بله.
تغییر دیگه‌ای که به لحاظ فساد گوشت و مرغ میتونه اتفاق بیفته، تغییر در بافت و قوام بافتی اونها هستش. به این معنی که وقتی که در اینها فساد اتفاق میفته، معمولاً بافتشون نرم میشه و به حالتی در میاد که اون قوامی که باید داشته باشن رو دیگه ندارن. در شرایط خاصی که میکروارگانیسم هم روی سطح اینا رشد میکنن، معمولاً یک حالت لزجی تشکیل میشه که این نشون دهنده این هستش که کلونی های میکروبی یا پرگنه های میکروبی روی سطح اینها تشکیل شده. یعنی وقتی ما مثلا به سطح گوشت دست میزنیم، دست ما لزج میشه. این نشون میده که دیگه فعالیت میکروارگانیسم هم روی سطح اینها داره انجام میشه. به هر حال مجموع این شرایط ما اگر در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که فساد گوشت و مرغ اتفاق افتاده.
بله. خیلی متشکر از توضیحاتتون تا به این لحظه.
دانستنی های تغذیه.
سلام، لیلا علوی هستم، مجری کارشناس برنامه غذا سلامت زندگی. نکاتی رو درباره تغذیه در بلوغ برای شما خواهم گفت در این برنامه، با توجه به اینکه خیلی از خانم ها در سنین میانسالی مشکلاتی رو باهاش مواجه میشن، مثل آرتروز، پرفشاری خون، بیماری های قلبی عروقی، افزایش چربی خون، دیابت و سایر بیماری های غیرواگیری که شما که رادیو سلامت رو گوش میکنید خیلی بهتر از من باهاش آشنایی دارید. این بیماری ها خیلی هاش ریشه در تغذیه دوران نوجوانی و جوانی داره. همینطور دخترانی که تمایل بیشتری به مصرف فست فود ها به جای غذاهای سنتی دارن و به جای مصرف آب، دوغ و شیر از نوشابه استفاده می کنن. تنقلات بیفایدهی مثل چیپس و پفک رو جایگزین تنقلات سالم می کنن. منظور ما از تنقلات سالم کشمش، نخوچی، بادام، پسته، گردو، کنجد، ذرت، انجیر خشک و خرماه. اگر که ما بتونیم این جایگزین رو برای تنقلات بیفایده انتخاب بکنیم و از بین این تعداد تنقلات سالم تعدادش رو انتخاب بکنیم، خیلی کمک میکنیم به اینکه میان وعده های سالمی رو مصرف بکنیم. روی آوردن افراد در سنین بلوغ به مواد غذایی با ارزش کمک شایانی به جهش رشد، افزایش قدرت دفاعی بدن و تأمین انرژی لازم برای کار و فعالیت فکری اونها میکنه. یادمون باشه که حذف وعده های غذایی اصلی و میان وعده ها به خصوص صبحانه در دوران بلوغ میتونه بچه های ما رو با مشکلات زیادی مواجه بکنه. امیدوارم که مطالب این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه.
غذا سلامت زندگی.
رادیو سلامت موج اف ام فرکانس 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
متشکرم دوستان از همراهیتون. آقای دکتر دباغ مقدم، بریم سراغ گروه بعدی، گروه یکی از گروه های اصلی مواد غذایی، لبنیات. بفرمایید.
در مورد لبنیات، حالا من بیشتر شیر رو اشاره می کنم، چون باز هر کدوم از اینها می تونه ویژگی های متفاوتی داشته باشه. بله. در مورد شیر، خب همونطور که قطعا بسیاری از شنوندگان محترم رادیو سلامت خودشون هم ملاحظه کردن، شیری که شرایط نگهداریش خیلی رعایت نشده باشه، یا شیری که به هر حال اون تاریخی که باید نگهداری بشه، مدت زمانی که نگهداری بشه رعایت نشده باشه، بعد از اون مدت یا حتی قبل از اون مدت در صورتی که شرایط رعایت نشده باشه، به خصوص زنجیره سرما دچار فساد میشه. علامت این فساد معمولا چون به دنبال تغییر و تبدیل قند لاکتوز به اسید لاکتیک هست، باعث این میشه که ما یک حالت ترشیدگی رو داخل شیر داشته باشیم. در شرایطی که افراد میان به این شیر حرارت هم میدن، به دلیل اینکه واکنش‌های شیمیایی در حرارت تسریع میشه، این فساد جلو میفته و عملا شما میبینید که خیلی وقتا ممکنه یک شیری رو توی یخچال داشته باشیم، تغییر حالتی نداده باشه، ولی مثلا به محض اینکه شروع میکنیم به گرم کردن، اصطلاح عامیانش اون شیر میبره. به هر حال تغییر، یا بهتر بگم افزایش مقدار اسید لاکتیک در شیر که باعث ترش شدنش میشه، در نهایت منجر به این خواهد شد که شیر پروتئین‌هاش دلمه بشن و شیر اصطلاحاً ببره و دیگه قابل مصرف نباشه. اما نکته‌ای که میخوام عرض بکنم این استش که خیلی وقتا من دیدم مردم، یا حالا بعضا مثلا به بنده مثلا زنگ میزنن یا حالا پیام میدن که فرض کنید که ما یک شیر مثلا فاسدی رو حالا حواسمون نبود از یخچال برداشتیم خوردیم، مثلا چند قلوب شیر خوردیم، بعدن یک دفعه متوجه شدیم این شیر فاسد شده یا ترش شده.
بله.
و خیلی نگرانن که الان یک اتفاق مثلا ناهنجاری ممکنه بیفته و مثلا براشون یک مشکلی پیش بیاد،
مسمومیت شدیدی.
بله دقیقاً. مصرف چنین شیری مشکل خاصی رو به لحاظ ایجاد مسمومیت ایجاد نمی‌کنه و همونی هستش که من درس کردم، نه هر غذای فاسد شده‌ای عامل مسمومیته و نه هر به اصطلاح مسمومیتی به دنبال فساد اتفاق می‌افته. اینه که نگرانی از اون نظر نداشته باشه.
آقای دکتر، خیلی متشکر از حضور شما در این برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت با عنوان غذا سلامت زندگی. دوستان سپاسگزاریم از توجه شما هم. خدا نگهدار تا جلسات آینده.